الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. آیه 33 از سوره مبارکی انعام در مقام دلداری و تقویت روحیه نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب چون ما میدونیم همه انبیاء علیهم السلام در مقام دعوت مردم به توحید با مخالفت‌های بسیار شدید مردم مواجه بودند، یعنی هیچ پیغمبری نیامده که دعوت خودش را ابلاغ کند و مردم هم بی‌معطلی تسلیم بشوند در مقابلشون، بلکه هر پیغمبری که آمده است با مخالفت قوم خودش مواجه شده و انواع رنج‌ها و مصائب را متحمل شدند. چون برخلاف اهواء نفسانی بشر حرف میزنند و میخواهند نفس اماره انسان را تعدیل کنند، محدود کنند، و بشر هم نمیخواهد محدود بشود، او میخواهد آزاد مطلق بشه در اشباع شهواتش. از این نظر خب درگیری پیش میاد میان بشر آزادی خواه در اشباع شهوات و انبیایی که میخواهند تعدیل کنند شهوات انسان را. این طبیعیه و از این جهت لازم بود که خداوند حکیم تقویت کند روحی انبیا علیهم السلام را تا بتوانند مقاومت کنند، تحمل مصائب کنند. حتی رسول مکرم که خب قوی ترین افراد انسان هاست و در این حال بار سنگین رسالت بر دوش او هم سنگینی می کند، یعنی اگر نباشد امدادهای غیبی پروردگار، حضرت رسول هم ممکنه در مقابل اون همه شدائد نتواند تحمل کند. ولذا قول ثقیله در سوره مزمل می فرماید این گفتار بسیار سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک گفتار سنگینی را بر تو القا میکنیم، ولذا لازم است که مدد از قبل ما برسد و تضرع هم از ناحیه تو در پیشگاه ما باشد. یا در سوره انشراح اونجا میفرماید و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اون بار سنگین کمر شکن که کمر تو را میشکند ما برداشتیم، یعنی باز هم اگر مدد ما نبود اون بار برای تو کمرشکن بود. انقض ظهرک، و به هر حال رسول مکرم هم در مقابل اون هجمه ها و تهاجم شدید بشر خب سنگینه، لازم هست که تقویت بشود. از جهتی هم خود رسول اکرم رحمت للعالمین است، این واقعا غمگین میشد، پریشان میشد، اون هم نه به خاطر اینکه حالا خودش به رنج میفته، بلکه از اون نظر که رحمت دارد بر بشر، اونچنان که پدری اگر ببیند فرزند او کارهایی انجام میدهد که داره وجود خودش را به هلاکت میافکند، خودش را به اقسام بیماری های مهلک مبتلا میکند و عاقبت خاک نشین و بدبخت و بیمار خواهد بود، پدر ناراحت میشه، پریشان حال میشود، نه از اون جهت که خودش رنج میبره، بلکه از اون جهت که فرزند دلبندش خودش را به هلاکت میافکند. رسول اکرم نسبت به بشر سمت پدری دارد، رحمت للعالمین است، دلش می سوزد. اونچنان که پدر نسبت به پسر دلسوزی دارد به مراتب بیشتر از این مقدار، چون رابطه بشر با پیغمبر اکرم اونچنان که رابطه مخلوق با خالقه، این همونطور که خالق به مخلوق خودش علاقه مند هست، میخواهد مخلوق خودش را به کمال برساند، همجور پیغمبر اکرم نمایندگی دارد از طرف اون خالق و مجرای فیض اون خالقه. ولذا رحمت دارد وقتی میبیند که بشر رو به هلاکت میرود و خودش را به شقاوت ابدی میرساند، این پریشان میشه، حتی به قدری ناراحت میشود که از قصه میخواهد بمیرد، که در سوره کهف این مطلب هست: فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یعنی تو از شدت تأسف درباره مردم میخواهی خود را بکشی، میخوای بمیری از شدت قصه. این نشان میدهد که رسول اکرم خیلی دلش میسوزه به حال بشر، حالا گذشته از این خودش هم بر حسب طبع بشری در مقابل ناملائمات فشار میخوره، رنج میبرد، گذشته از این از جنبه اینکه بشر دارد و به هلاک ابدی میرود قصه میخوره، که سریع قرآن ده که از شدت قصه میخواد خود رو بکشی. لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. خب اینه که از این جهات مختلف رسول اکرم غم میخورد، قصه میخورد، پریشان حال میشود، و بیش از اون مقداری که سایر انبیا متأثر بودند، چون هر چقدر روح لطیفتر باشد تأثیرش شدیدتر، معلومه لطافت روح هرچه بیشتر باشه در مقابل مخصوصا زخم زبانها این تأثیرش بیشتره. به قول اون شاعر که میگوید: جراحات سنان لحل تیامو ولا یلتام ما جرح لسانو. زخم شمشیر قابل التیامه، اما زخم زبان به این زودی التیام نمیپذیره. خب حالا رنجهای بدنی به رسول اکرم میدادن، خب در مکه که بود دیگه، در مکه که بود که قدرتی دیگه نداشت و دشمنها همه قوی بودن و همه کار میتونستن بکنن، ولی اون همه رنجها به رسول اکرم میدادن، میزدن، در بدنش رو خونین میکردن، خاکستر سرش میریختن، از این انواع مسائب داشتن. علاوه بر اینها زخم زبان داشتن، میگفتن تو ساحری، کذابی. حالا مثلا امثال ما که هیچ ارزش هم نداریم، اگر یه کسی به ما بگه ای بیشعور، مثلا این ما میخوام منفجر بشیم از شدت قصه که به ما گفته بیشعور، مثلا میخوام منفجر بشیم، یه خواب از سر ما میپرد و اشتها به غذا سلب میشه، بسه شده یا آدم پستی گفته بیشعور. حالا رسول اکرم اون شخصیت عظیمی که مجرای فیض مبدع هستی است، اون کسی که صدرنشین عرش پروردگار است، اون کسی که فرشتگان مقرب جبرئیل امین در حضور او بندوار میستد، حتی در شب معراج هم میگه من با تو نمیتوانم بالا بیایم، حد من اینجا بوده و تنها مسافر منحصر به فرد این وادی تو هستی. خب اون همه عظمت و جلالت در میان یه مش مردم پست از حیوان پستر قرار بگیره، اونا هم مثلا امثال ابو جهلا بیان میگه ای دیوانه، مثلا یعنی انکل مجنون، مثلا بهش میگن دیوانه، بگن ساحر، بگن کذاب. این چقدر رنج میبرد و فشار میخوره. یکی از جهات مختلف رسول اکرم این فشار میخورد. اگر میفرمود که ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، تو هیچ پیغمبری به قدر من رنج نبرده است، خب برای اینکه هیچ پیغمبری لطافت روحیش به قدر لطافت روحیشون نبوده و هیچ رسولی عظمت و جلالت ملکوتیش به پای عظمت و جلالت ایشون نمیرسیده، ولذا خب جا دارد که بفرمایید هیچ پیغمبری به قدر من از دست مردم رنج نبرده، اذیت نکشید. پس با این شرایط خیلی لازمه که خداوند دم به دم هی دلداری بده بر رسول اکرم، هی حمایت کند، مدد به او برساند که بتواند خودش حفظ کند، مقاومت کند در مقابل این شدائد و این بار سنگین رسالت را بر دوش خود بکشه. اینه که میفرماید قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. ما میدانیم گفتار این مردم تو را غمگینت می کند. این را می دانیم. لنعلم و قد نعلم و انهو لیحزنوک، ما می دانیم که گفتار این مردم غمگینت می کند. اما فانهم لا یکذبونک، به تو بگوییم که اینها تو را تکذیبت نمی کنند. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، تو را تکذیب نمی کنند بلکه در مقابل آیات ما انکار می کنند. این هم یه جور دلداری دادنه. یعنی اگه بنا شد که اینها نسبت به تو دهنکجی می کنند، در واقع به من دهنکجی می کنند نه به تو. و این دلداریه. یک مقامی که نماینده ای مثلا به قومی می فرستد و بعد اونها تعرض می کنند، او میگه در مقابل من تعرض کردن. بله، اگه بنا بود که اهانت کردن، به من اهانت کردن. اگه توهین شده، به من توهین شده. انهم لایکذبونک، تو را تکذیبت نمی کنن. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، نسبت به آیات الهی انکار می ورزن. یعنی با من طرفن. خلاصه تو قصه نخور، با من طرفن. دهنکجی به من می کنن. سنگ سر راه من می اندازن. اهانت به من می کنن. خب این دلداریه. یعنی تو قصه نخور از این جهت. این یک معنای این آیه است که میشه اینجور معنا کنیم که لا یکذبونک یعنی اهانت هست، اما اهانت به تو نیست، به منه. و ممکنه که معنای دیگه هم داشته باشه این آیه احتمالاً، که لا یکذبونک یعنی در واقع اونا میدونن تو صادقی، تکذیبت نمی کنن. یعنی تو در نظر اونها واقعا کاذب نیستی، تو را دروغگو نمی دانن، اما نمیخوان تسلیم بشن چون منافعشون در خطره. میبینن اگر چنانچه در مقابل تو تسلیم بشن و تو را صادق می دانن، میدونن راست میگی، تو دروغگو نیستی، ولی در این حال اگه بخوان تصدیقت کنن، خب منافعشون در خطره. یعنی دیگه اون شهواتی میخوان اعمال کنن، نمیتونن بکنن. میخواستن آزاد در میگساری باشن، نمیتوانن باشن. میخواستن انواع اقسام رباخاری داشته باشن، اموال مردم همه، نمیتونن داشته باشن. اینه که تسلیم نمیشن، ولی تو را صادق میدانن. اینم یک معناشه که لا یکذبونک یعنی تکذیبت نمیکنن، تو را کاذب نمیدانن، تو را صادق میدانن. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، منتها نسبت به این آیات ما که بر اونها خونده می شود و محدودیت برشون می آورد، انکار می کنن، در مقام عمل قبول نمی کنن. این هم یک معناش هست که واقعا اینجور هم مثل اینکه در تاریخ هم که نگاه کنیم، اون همون مشرکینی که دشمن سرسخت رسول اکرم بودن، اینها تصدیقش می کردن او را در باطن. در باطن می دانستن که راست میگه، اینه قبولش داشتن، منتها ظاهرن تسلیم نمی شدن. به حسب ظاهر می گفتن نه تو دروغ میگی، به حسب ظاهر می گفت دروغ میگی، تو ساحری، تو کذابی، اما در واقع می دونستن که راست میگه. اینه باورشون شده بود. و اون قصه اون سه نفر، ابو جهل، ابو سفیان و اخنس بن شریق، اینها در تاریخ معلومه که اینها دشمن سرسخت رسول اکرم بودن، این هر سه شون، ولی در این حال جوری مجذوب کلام پیغمبر بودن، مجذوب قرآن بودن، که اینها بیخبر از مردم، حتی بیخبر از خودشون، تک تک شب که میشد میرفتن پشت دیوار خانه پیغمبر اکرم، اونجا می نشستن. وقتی رسول اکرم تلاوت قرآن میکرد، در دلش تهجد داشت قرآن که میخوان، اینا گوش به قرآن میدادن و از این تلاوت قرآن لذت میبردن. چون عرب زمان جاهلی فاقد همه کمالات بوده، ولی یک کمال درش بوده، اون کمال سخنشناسی بوده. عرب جاهلی در سخنشناسی خیلی مهارت داشته، این کمال درش بوده. هم خودشون سخنور بودن، در سخنسرایی، در قصیده گفتن، در اینها خیلی ماهر بودن، و هم سخنشناس بودن. موازین فصاحت و بلاغت و رموز اینها را خوب تشخیص میدادن. ولذا این مردم در این حال فاقد کمالات بودن، این کمال درشون بوده. ابو جهل، ابو سفیان، اینها تک تک میرفتن در شب تاری گوش به قرآن میدادن. شب اول از هم بیخبرم بودن، به خیالش کسی نی، فقط خودشون. بس هوا که روشن شد، همدیگر بین راه دیدن، معلوم شد که اینا رفتن گوش به قرآن دادن. همدیگر ملامت میکردن، گفتن این بده، زشته برای ما مثلا که مردم بفهمن ما مجذوب شدیم در مقابل او. اون وقت دیگه جلو مردمتون رو بگیریم، نه دیگه از این کار رو نکنیم. دیگه نگم با هم پیمان بستن که دیگه نگم، ولی باز شب دوم آمدن، بازم بی خبر از هم دیگه تنها هر کدامشون رفتن. تا صبح تا سه شب این تکرار شد. عاقبت روز سوم اخنس در تاریخ هست که اساس برداش آمد پیش ابو سفیان، گفت راست بگو ببینم در مقابل این کلماتی که این آورده میخواند، این کتابی که میخواند، به نظر تو چیه؟ این صادق هست یا کاذبه؟ این راست میگه که من از جانب خدا مبعوثم، پیغمبر هستم، یا دروغ میگه؟ ابو سفیان گفت من به نظرم او، من کلماتی شنیدم از او که از احدی نشنیدم، کلماتی دارد، جملاتی دارد، دارای موازین فصاحت و بلاغت و محتویات بسیار عالی، این قابل انکار نیست. با هم آمدن پیش ابو جهل که تو چی میگی در مقابل این گفتار؟ این گفت به خدا قسم من رو صادق میدانم، ما تا به حال از او دروغی نشنیده ایم، او در این قسمت صادق راست میگوید، او آدم کاذبی نیست، ولی ما نمیتونیم در مقابلش تصدیق کنیم، تسلیمش بشویم، برای اینکه ما از اول با بنی هاشم رقابت داشته ایم در مسئله ریاست، اونها اطعام کردن ما هم اطعام کردیم، اونها مرکب به مردم بخشیدن ما هم بخشیدیم، دوش به دوش آمدیم، ولی حالا اونها در میانشان این قیام کرده ولی من پیغمبر هستم و کلماتی دارد، ما نمیتونیم با او در این قسمت هم دوشی کنیم، بین دیگه قابل انکار نیست، ولی ما نمیتوانیم تصدیقش کنیم. این هم نشون میدهد که باورشان میشد، رسول خدا را صادق میدانستن، ولی در این حال عملا تسلیم نمیشدن. حالا ممکنه کسی بگه خب اگه اینجوره پس اینها اهل نجاتن، برای اینکه ایمان داشتن دیگه، پس معنیش ایمان داشتن به پیغمبر اکرم، منتها عملا تسلیم نمیشدن. ولی در جواب گفته میشود که این ایمان نیست، این علمه، یعنی میدانن که پیغمبر صادقه، میدانن، ولی در این دانایی که ایمان ندارن، چون ایمان غیر علمه. ممکنه کسی واقعا عالم به مطلبی باشد اما مؤمن به اون مطلب نباشد، عالم هست ولی گرایش به اون ندارد، چون ایمان گرایش قلبیه، کار علم تشخیص فکر است و کار مغز است که تشخیص میده، اما قلب باید گرایش پیدا کند، مجذوب بشود و بعد هم در مقام عمل مسلم بشه، یعنی اونی که ارزش دارد، اسلام ارزش دارد، اسلام فوق ایمان، چون اسلام مراتبی دارد و یه مرتبه از اسلام پایین‌تر از ایمانه، همون شهادته، اما یه مرتبه از اسلام بالاتر از ایمانه، اون اسلام باید باشه تا انسان اهل نجات باشه، به صرف این که میداند که فلان مطلب حقه، این تنها دانستن اینکه این حقه اهل نجات نیست، این که مؤمن حساب نمی شود. وقتی مؤمن حساب می شود که در مقام عمل هم تسلیم بشه، ولذا ان الدین عند الله الاسلام، اونی که دین حسابی حساب می شود و دین نجات بخش حساب می شود اسلام است، تسلیم بشه در مقابل خدا و رسول خدا، اگه عملا تسلیم شد درسته، ولی اون اسلام مرتبه بالاتریه، هر شد یه مرتبه اگر از اسلام پایین تر از ایمانه، همون شهادت اینه که منافق هم داره، منافق هم این مرتبه اسلام داره، اما یه مرتبه اگر اسلام مراتب بالاتر از ایمانه که انبیا طالب اون بودن، حتی انبیا علیهم السلام مراتب بالاتر اسلام را از خدا میخواستن، حضرت یوسف علیه السلام وقتی دعا میکند فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الهدلی به ساله، پیغمبره با داشتن مقام نبوت از خدا میخواهد خدایا مرا مسلم بمیران که موقع مردن مسلم باشم، این معلوم میشه این مرتبه از اسلام بالاتر از مرتبه نبوت هم هست، این عالی ترین مراتبه. یا حضرت ابراهیم علیه السلام خب با مقام نبوت و رسالت و خلت و همه اینها را که دارد، وقتی که کعبه را که با جناب اسماعیل بنیانگذاری می کنند، اونجا دعا می کند که ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا مرا و پسرم اسماعیل را مسلم قرار بده. پس اونی که ارزش دارد اسلام با همه این مراتبش، به صرف این که آدم معتقد باشه فلان چیز را می دانم درسته، به صرف که می دانم درسته که این کار پیش نمیره که این اهل نجات نیست که، اینجور می دانم درسته شیطانم داره، خب شیطانم این را داره دیگه، او هم علم دارد، خالق را می داند، ربوبیت را هم معتقده، شیطان منکر که نیست، شیطان اعتقاد به خالقیت داره، به خدا میگفت خلقتنی من نار، مرا از آتش خلق کرده دیگه، خودش که مخلوق خدا میدونه که من مخلوق تو هستم، حتی مربوب خدا هم میدونه، او رب میدونه، رب به ما عقله تنی مثلا میدونه، خب خدا را به ربوبیت قبول داره، معاد را هم قبول داره، منکر معاد هم نیست، ولی زن میگفت که انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز قیامت بمانه، اومش روز قبول داره، روز قیامت هم قبول داره، خدا را به خالقیت هم قبول داره، به ربوبیت هم قبول داره، حتی انبیا هم قبول داره، معتقده که انبیا کسانی هستن پاکن، بندگان مخلص خدا هستن، ولی زن میگفت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، شیطان میگو من این بشر رو اغوا میکنم مگر یه دسته بندگان مخلص تو هستن که من راه به اونها ندارم، مقام عصمت دیگه، یعنی قبول داره اونا، شیطان خدا خالقه، خدا رب، قیامت هم هست و انبیا هم هستند و عصمت هم دارند، همین ما اون که کم داره چه بود؟ تسلیم نمیشه، میگفت لم اکن لأسجد، من سجده نمیکنم، این در مقام اول تسلیم نیست، یعنی همه در قبول دارم، اما یکی میگه که من در مقابل این آدم سجده کنم نمی کنم، این مخالفت در مقام عمله، اسلام ندارد، اونی که نجات بخش است اسلامی است که منبعث از ایمان قلبی باشه، قلبا گرایش پیدا کند، در مقام عمل هم تسلیم باشه، بنابراین بعض افراد پیدا میشه من تو آدم جاهلان خام ناپختن مثلا تا بگی چه فلان آخه چرا عمل نمی کنی فلان، میگه آدم قلبش با خدا باشه، آدم باید دلش با خدا باشه، حالا نماز خواندیم نخواندیم، حالا روزه نگرفتیم، زنه میگه حجاب نداشتم مثلا، آدم باید قلبش با خدا باشه، دلش پاک باشه، خب این حرف شیطانه، این حرف یاوه نیست که خب نمیدونم چی میگه، یعنی چه قلبش با خدا باشه، اگر کسی قلبش با خدا باشه فرمان خدا رو زیر پا میذاره، یعنی چی هست که دلش با خدا باشد در ارتباط، در این حال فرمان خدا رو اطاعت نکنه، او که میگه نماز بخوان گوش نده، روزه بگیر گوش نده، حجاب داشته باش گوش نده، این چه جور ارتباط با خداییه؟ اینه که اسلام نیست، ولی ابو جهل هم این مقدار داشت، فرموده آیه که اگر آیه اینجور معنا بشه، ابو جهل و ابو سفیان و اینها همه‌شون میدونستن که این پیغمبر راست میگه، صادقه، این کاذب نیست، ولی در این حال تسلیم نبودن در مقابلش، پس اونی که نجات بخش انسان است، گرایش قلبی است، ایمان قلبی به زمینه اسلام عملی و اینها نداشتن، و پس به هر حال این آیه دو جور احتمالا معنا شد، یک معنا این که لا یکذبونک یعنی اهانت هست، تکذیب هست، اما تکذیب من هست، مرا تکذیب میکنن نه تو را، اهانت مال منه، به من اهانت میکنن، یک معناش این که نه از اهانت هم نیست، تکذیب نمیکنن اینها تو را صادق میدونن، منتها نسبت به آیات خدا انکار دارن، یعنی عملا نمیخوان تسلیم آیات ما بشن، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. بعد میفرماید ولقد کذبت رسل من قبلک، حالا این تکذیب تو اگر به تو اهانت میکنن یا اینکه عملا تسلیم نمیشون، این موضوعور نیست، همیشه اینجور بوده، قبل از تو هم همه انبیا به همین درد مبتلا بودن، و لقد کذبت رسل من قبلک، قبل از تو هم رسولانی که آمدن اونها به همین کیفیت با تکذیب مردم مواجه شدن که در مقابلشون تسلیم نشدن، فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا، ولی صبر کردن در مقابل تکذیب مردم، اهانت‌های مردم و ضرب و شتم مردم مقاومت کردند، اذیت شدند، حتی اتاهم نصرنا، تا نصر ما و مدد ما به سوی اونها رفت و اونها را پیروزشون کرد، که از این آیه هم میفهمیم که سنت خدا اینه که صبر دنبالش نصره، که این جمله آخرم میگه لا مبدل لکلمات الله، کلمات خدا تبدل بردار نیست، اینجا مراد از کلمات الله یعنی سنت خدا، اینجا کلمه به معنی سنته، چون کلمه به معنی مختلف استعمال میشه، وای کلمه میگیم یعنی حرف، برای آدم تکلم میکند، کلماتی میگوید این حرفه، و گاهی به معنای خود موجوده، موجود خارجی هم کلمات هم، اصلا حضرت عیسی علیه السلام قرآن ازش به کلمه تعبیر میکنه، کلمته القاها الی مریم، حضرت عیسی کلمت الله هست، پس اینجا هم کلمه گفته یعنی سنت. لا مبدل لکلمات الله، سنت های خدا، برنامه های خدا تغییر پذیر نیست. این سنتی است در عالم که باید بشر به حال خودش، به اختیار خودش رها بشود. در اینی که اختیار دارد، خب گاهی تکذیب می کند، اهانت می کند، زیر بار نمی رود. از اون طرف برنامه انبیا هم مقاومته. برنامه بشر اختیار است، آزادی در مقام عمله. برنامه انبیا هم چیه؟ مقاومت، صبر. دنبال صبر هم نصره. فصبروا، صبر کردن و اذیت هم شدن، حتی اتاهم نصرنا، تا اینکه پیروز شدن. نصر ما و مدد ما دنبال صبر خواهد آمد. اگر صبر بود دنبالش نصره، و اگر صبر نبود نه. وقت این صبر و مقاومت هم فرق نمی کنه، در سیر سلوک فردی باشه یا در هدایت اجتماع باشه فرق نمی کنه. اون کسی که فردن می خواهد سیر سلوک به سوی خدا کنه، واقعا حرکت کنه، جان خودش را حرکت بدهد، جوهر روحش را به خدا نزدیک کند، این صبر می خواهد. یعنی باید تحمل شدائد کند. چون گاهی از اوقات میام بعضی جوانهای محترمی که خب میخواهند، دلشان میخواد که ترقیات روحی داشته باشن، میپرسن که مثلا یه ذکری، یه وردی، یه چیزی مثلا یاد ما بدهید که این روح تقوا در ما پیدا بشود. فرض بفرمایید که در مقابل بله گناه و معصیت مقاومت، این ذکری وردی ندارد. این همون مسئله صبره که باید انسان حرکت کند تا پخته بشود. جوری نیست که به آدم بیاموزند، آموختنی نیست. این معارف الهی را به دست آوردن و به خدا نزدیک شدن آموختنی نیست که یادش بدهند، بلکه مسئله سیرورت، یعنی شدنیه که آدم خودش حرکت کند تا پخته شود. اونچنانی که بذر حرکت میکنه، خود بذر، اون هسته خرما خودش حرکت میکنه تا اینکه به حد درخت میرسه، درختی میشود تناور و بوته گل میشود مثلا شاداب و خرم. این روح آدمی باید با برنامه هایی که داده اند، اتیان واجبات، ترک محرمات، کم کم آدمی را حرکت میده به حال سیرورت و شدن در میآورد و به حال پختگی میرساند. این خودش صبر میخواد، مقاومت میخواد در مقابل اهواء نفسانی. در جان آدم شهوت ها هست، هوس ها هست، میخواد نگاهش آزاد باشه، زبان آزاد باشه، باید انسان صبر کند. یعنی مهاری بزند بر دهان نفس امارش، نگاه ها رو کنترل کند، سخن ها رو کنترل کند و کسب کارش رو کنترل کند، درست محدودیت شرعی درش ایجاد کند تا کم کم بتواند پخته بشود. این صبر فردیه. ولی زو قرآن می فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل. اگر کسی می خواهد به لقاء خدا برسد، حالا لقاء به معنای خودش که دیشب مقداری توضیح داده شد، به لقاء برسه. حالا لقاء در آخرت به حد کمالشه، در دنیا هم می شود انسانهایی تربیت بشوند و به حدی برسند که وجدان کنند خدا را در جانشون. اگه بخواد به این مرحله برسه فلیعمل، دستور عمله، چیزی دیگری نیست. بخواد روح انسان به حد لقاء خدا برسد، نزدیک بشود به کمال مطلق، نه اینکه مالا یه ذکری یاد بدن، یه وردی یاد بدن، یک چیزی اینجوری، یه خم رنگ رزی که نیست که تو خم بزنن و بعدم لقاء الله بیرون بیاد مثلا این جان آدمی پخته بشود، نه. فلیه عمل، کسی که میخواهد به این مقام برسه، فلیه عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، عمل صالحی انجام بدهد، اونم مخلصانه، خالص، هیچ گونه شرکی همراهش نباشه، ریایی توش نباشه، نفاق نباشه. بسیاری از اعمال صالح ما را این غیر خالص بودن خراب میکنه. ما زیادمان اعمال صالحه داریم، خیلی از ماها اعمال صالحه داریم، واقعا اعمال عبادی داریم، انفاقات مالی داریم، بلکه این تحمل رنج‌های بدنی داریم، اما اونی که خراب می‌کند نبود اخلاصه. لا یشرک ولم یشرک به عبادت ربه احدا، این شرک قاطیش میشه. چون گفتیم شرک هم بت‌پرستی نیست، خود هواپرستی شرک بزرگه، شرک داخل میشه. که اگر انسان عمل صالح انجام بدهد و خالص در عملش هم باشه و آلوده به شرک نباشه، طبق آیه قرآن به لقا میرسه. در همین دنیا که هست یک مرحله از لقاء را به دست می آورد تا در عالم آخرت برسه. پس من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگه این شد برنامه عملیه، وظیفه ما برنامه عملیه و برنامه عملیم روشنه. خب همین واجباتی که گفتن، انسان مراقب باشه، واجباتش رو خوب انجام بده. محرمات معلوم حرام ها چیه، ما همه میشناسیم حرام ها چیه، حرام ها رو واقعا ترک کنه. این ترک حرام کار مشکلیه، به این سادگی هم نیست که آدم ادعا کنه خیر من کردم این کار رو، واجبات رو انجام دادم، محرمات هم ترک شده. به این سادگی نیست که آدم یک عمر رنج بکشه ببره تا اینکه این زبانش رو از دروغ گفتن خودداری کنه. این خیلی مهمه که این زبان دروغ نگه، حالا تا برسه به مطالب دیگری، حالا با غیبت نکنه، تهمت نزنه، نیش نزنه، مثلا همه یه دروغ بخواد، یه از یه دروغ خودش حفظ کنه، چقدر رنج داره، چقدر طول مدت میخواد، چقدر ممارست میخواد. و اگر این اصلاح نشود فایده نداره. تا این بله عمل خالص انجام نشود، عمل صالح، عمل صالح همون واجبات